أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. در سوره مبارکه شورا که سخن از مودت اهل بیت علیهم السلام مطرح شد، تعبیر به سوال در آیه مأخوذ شد که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. در بحث های سابق ملاحظه فرمودید که سوال سه قسم است. یک قسم استفهامی است که کسی سوال میکند، یه مطلبی رو میخواد بفهمد. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون از سنخ سوال استفهامی است. واسأل القریه از این قبیل است. سائل مطلبی را از مسئول میپرسد تا چیزی را بفهمد. این سوال سوال استفهامی است. قسم دوم سؤال استعطائی است. سائل نیازمند است، کمبودی دارد، چیزی را از مسئول طلب می کند و عطا می خواهد. نظیر این که فرمود فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، به سائلان چیزی عطا کنید. مردم متقی کسانی هستند که سائل ها در حق انبار اینا حقی دارند. اینا سوال استعطایی است، مثل یسأله من فی السماوات و من فی الارض، همه موجودات آسمان و زمین از خدا درخواست دارند. این سوال سوال استعطایی است. قسم سوم سوال توبیخی است که فرمود و این قفوهم انها مسئولون، اینا را بازداشت کنید چون اینا زیر سؤالن. یا در سوره مبارکه اعراف مانند فرمود بر نسألن الذین ارسل الیهم و نسألن المرسلین، همه مسئولن. مسئولن یعنی سؤال توبیخی، از اینا سؤال میکنید. منتها درباره مرسلین یه سبک دیگر است، درباره افراد عادی سبک دیگر. این وقفوهم انهم مسئولون سوال توبیخی است. این که میگن فرون وزیر مورد سوال قرار گرفت، یعنی سوال توبیخی، یعنی سوال اعتراض‌آمیز است. خب این سه قسم سوال. این که فرمود قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في الغربا، از اون جهت که درخواست است یه سؤال استعطایی است، از اون جهت که با استحقاق همراه است، اگر به این سؤال پاسخ مثبت ندهن مورد توبیخن، این سؤال میشه سؤال توبیخی. بنابراین این لا اسألكم عليه اجرا از سنخ فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم نیست، از سنخ یسأله من فی السماوات والارض نیست، از سنخ واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نیست، از سنخ واسأل القریه نیست. یه سؤالی است مؤلف از درخواست و توبیخ، برای اینکه اجر است. وقتی که فرمود قل لا اسألکم اجرا، یعنی شما بدهکاری، حقی از ما بر عهده شماست، باید ادا بکنید. بنابراین یه سؤال تألیفی است و ترکیبی است، یه قسم چهارم از سؤال در میآید. عمده آن است که فرمود مودت اینها را ما میخواهیم. خب مودت مستحضری که امر قلبی است. اگر یه امر قلبی مورد تکلیف قرار گرفت، یعنی موادیش رو باید فراهم بکنید. یه وقت است که خود مال هست، خب یک اعطای مال فعل است. فی امواله حق و معلوم لسائل و محروم، باید اعطا کنید. در باره زکات فرمود اعطا کنید، خمس اعطا کنید، سائلین به مانند آن و ابن سبیل، اینا در مال شما حق دارن، باید اعطا کنید. این فعل است، فعل هم فعل اختیاری است، انسان مختار میتونه این کار را انجام بده. اما مودت یه امر قلبی است، امر قلبی یه مبادی میخواهد. قرآن کریم اون مبادی را فراهم کرده، اون ادله را فراهم کرده، فرمود به اینکه شما باید به اینها علاقمند بشید. خب راه علاقمند شدن اینها هم معرفت اینهاست. اگر کسی به اینها دل ببنده، معرفت اینها را پیدا کنه، یقینا علاقمند بشه. برای اینکه اینها عدل و عقل را به جهان عرضه کردن، وقتی خود عقلانیت و عدل مورد علاقه باشه، مبدأ عقلانیت و عدالت یقینا محبوب انسان هستند. اونگاه برخی ها کار انجام میدن تا اینها را بشناسن، برخی ها اینها را انجام میشناسن، کار را روی محبت انجام میدن. خب همین سوال درباره توحید هم هست. درباره توحید الهی که شما خدا را دوست دارید، خدا را باید دوست داشته باشید، خدا را باید حباً عبادت بکنید، این سوال اونجا هم هست که محبت یه امر نفسانی است و در اختیار انسان نیست. پاسخش این است که امر نفسانی چون مبادی ارادی دارد در اختیار انسان است، انسان میتواند این محبت کسب بکند. در اوائل امر انسان اطاعت میکند تا به محبت برسد، در پایان امر چون محبت دارد محبانه این کار را انجام میدهد و توقعی هم ندارد. اول این کارا را انجام میدهد، یه اجر میانی طلب میکند، وقتی به مقام محبت رسیده است از اون به بعد محبانه کار انجام میدهد. وقتی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردند خدای سبحان این همه محبت و نعمت را نسبت به شما روا داشت، چرا اینقدر میتابانه عبادت میکنید؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا. درست از خدا محبت کرده است، ولی من نباید بنده شاکر باشم؟ از اون به بعد شاکرن عبادت میکند، نه اینکه اجر طلب بکند. وقتی اطاعت برای اون ملکه شد، روی محبت و شکر اطاعت میکند. مطلع بعدی آن است که درباره اهل بیت علیهم السلام ما دو تا اجر بدهکاریم، یکی اجر نبوت است، یکی اجر امامت. به همون دلیل که ما در برابر پیامبر اجر رسالت باید بپردازیم، به همون دلیل درباره ائمه علیه السلام هم اجر امامت باید بپردازیم. ما چرا درباره پیغمبر باید اجر بپردازیم؟ برای اینکه او معلم کتاب و حکمت است، مربی نفوس است، مزکی نفوس است، ما را به حقیقت آشنا میکند، صراط مستقیم نشون میدهد. همین کارها را به اذن الله بعد از او جانشینان او هم انجام میدن، گرچه او اصل است به جانشینان او به تبع او، اما خود پیغمبرم اصل نیست. اصل هدایت الهی است، توحید الهی است، توفیق الهی است. اگر ذات اقدس اله اصل است و خلیفه او اجما اجر میخواهد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اصل است، ولی خلیفه او هم از ما اجر میخواهد. لذا فرمود شما بدهکارید. مطلب دیگر این است که اگر کسی به راه بیفتد، در محکمه خدای سبحان یه حکم به او دارد، در حین عمل یه حکم به او. اگر کسی در محکمه عمل خیر رو بیاورد، من جاب الحسنه نه من فعل الحسنه، در محکمه دستش پر باشه. یه وقت هستی کسی کار خیر انجام میده، بعد اوضاع رو به هم میزنه، این نه، این حسن عاقبت نداره. اما یه وقت هست که نه، کسی کار خیر انجام داد و اون رو هم حفظ کرد و برای کسی هم نگفت، پژمرده نکرد، و در قیامت وقتی که به محکمه میرسد با دست پر میاد، جا بالحسنه نه فعل الحسنه. گفتن های کسی کار خیر انجام داد، معاذ الله ریا بود که خیر نیست، اول وقع باطلا، بعدن این عمل را بازگو کرد و ازش لذت برد، نه تشویقا للغیر، برای که برای لذت بردن باشد. تو روایات دارد کار خیلی کردید دیگه چرا اینقدر میگید؟ اگر برای تشویق مردم است، هدایت مردم است که خیر روی خیره، اگر نه برای خودتون لذت ببرید، ولو عمل را باطل نمی کند. تعبیر روایت این است، مثل اینکه شما یک گل را هر بار دست بهش بزنید، چند بار که این برگ گل را دست دادید پژمرده میشه. خب چه دایی دارید بگید؟ یه وقت است میخواد به دیگران یاد بدید راه را، اون حسنه روی حسنه است. یه وقت است نه، میخواد از این کارتون لذت ببری. این مثل آن است که بالاخره این برگ گل رو شما برای لذت دست میزنید دیگر، هر بار که لذت بردید و دست دادید یه مقدار پژمردگی دامنگیرش میشه تا اینکه میشه زباله. عمل خیر هم همینطور است. چرا عجب مطرح کرده دیگه؟ فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا الموده. بله دیگه، خب به دستور ذات اقدس اله پیغمبر به مردم اعلام کرد. خدا فرمود به مردم بگو که من از شما اجر نمیخواهم مگر مودت اهل بیت. مودت هم امر مبادی اختیاری دارد. یه وقت هست یک کسی کار خیر انجام میدهد در محکمه الهی، اون کار خیر رو میآورد. آیات من جاء بالحسن فلو عشر امثالها نصیبش میشود. یه وقت هست نه، قبل از اینکه به محکمه برسد خدا میفرماد که همینجا ما توفیق بیشتر اعطا میکنیم، من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. اقترفه یعنی اکتسبه. اگر کسی یک حسنی را کسب کرد، ما همکنون این رو چند برابر میکنیم، توفیق میدیم، وسایلش رو فراهم میکنیم، امکاناتی بیشتری به اون میدیم. پس دو کار را ذات اقدس اعلام میکند، یکی این که در محکمه پاداش و کیفر چند برابر پاداش میدهد، این مال قیامت است، من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها. یه وقت است نه، یک کسی وارد کار خیر شد، در همه این میدان کار خیر خدا توفیقات فراهم میکند که حسن اون کار بیشتر بشود. پس من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، خواه در متن کار که توفیق میدیم این کار شکوفاتر میشود، و هم در مسئله میزان و پاداش ما به او چند برابر پاداش میدهیم. ذیل این جمله من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا در کتابهای تفسیری اهل سنت آمده است که این مربوط به ابی بکر، خدا غریق رحمت کنه، سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم علامه امینی رو. خب اینا هم شهری بودن در نجف، هر دو با هم تحصیل می کردن، معنوس هم بودن. ایشون فرمودن که یه وقتی آیه امینی رضوان الله علیه آمده منزل، به من گفت فلانی، من هر وقت یه فضیلتی در باره هست امیر سلام الله علیه به وسیله روایات معتبر پیدا کردم، اطمینان دارم که همچه روایت هم در باره دیگران هست. طول هم نمیکشه که برای کشف میکنم. هر فضیلتی که برای هست امیر بود واقعا برای دیگران هم جعل کردن. در چنین فضایی الان گروهی که متکلمن، کار کلامی انجام میدن، پژوهش کلامی دارن، یه رسالت سنگین تری دارن. پس فردا روز مباهله است. این مباهله یه وظیفه مشترک همه ما داریم که اگر توفیق داشته باشیم انجام میدیم. روز گرفتن هست، اون دعای شریفی که شبیه دعای سحر هست تو روز مباهله است دیگر. اللهم این اسئله که من بهایی که به بها و کل و بهایی که بهی، یه مقداری از دعای سحر بیشتر هست و لطیفتر هست، یه ترجیبندی در دعای مباهله روز 24 ذی‌الحجه است که اون ترجیبند تو دعای سحر نیست. این دعایی که ما روز 24 است انشاءالله میخونید، اللهم اسئله که من جمالی که به اجملی، اللهم اسئله که من جلالی به اجبلی، تا آخر هست. بعض از کلمات اضافه است و یه ترجیبند لطیفی در دعای 24 ذی‌الحجه است که در دعای سحر نیست. خب اینا کار عادی است، اینا خیلی مهم نیست. اما اساس مباهله که یه کار کلامی است، ولایت هست امیر، عظمت هست امیر ثابت میکند. خب روز روشن بود دیگر، این نصارای نجران اون طرف وجود مبارک پیغمبر هست امیر را، هست زهرا سلام الله علیه ما را و امام حسن را، امام حسین علیه السلام را. روز روشن این پنج نفر آمدن دیگر. مهمترین که یکی از مهمترین یا مهمترین کتاب کلامی اهل سنت که فعلا در دست است همون المغنی قاضی عبدالجبار که این 20 جلد منتها 6 جلدش در دسترس نیست، این مکرر هم چاپ شده. این جلد 20مش مربوط به امامت است و جریان هست امیر است و جریان سقیفه است و امثال ذلک. خب قاضی عبدالجبار انسان شاخصی است. کتاب المغنی هم جز مهمترین کتاب‌های کلامی اهل سنت است، کتاب شاخصی است. همین قاضی عبدالجبار در همین المغنی میگوید بعضی از شیوخ ما به سراها گفته است که علی تو مباهله نبود. ما مشکلمون اینه، این رو متکلمین ما و پژوهشگاه‌هایی که مربوط به بحث‌های کلامی است باید در این زمینه بیشتر کار کنند. خب اگر یه همچه کسی یه همچه حرفی میزد و اکثریت اهل اسلام هم با اونهاست و ما 20%ایم، اونا 80%ن، کتاب‌های اصلی اونها هم میگوید علی نبود، بالاخره اینا با تو کتاب‌های کلامی بیاد دیگه. کلام باید به عنوان یک درس رسمی در حوزه ها مطرح بشه. این جلد 20 المغنی صفحه 159 که دلیل قرآنی رو به عنوان ولایت ذکر میکنن، قاضی عبدالجبار میگوید در همین جلد 29 صفحه جلد 20 صفحه 159 به عنوان دلیل قرآنی میگوید و ربما تعلق به آیات المباهله و انها لما نزلت جمع وجود مبارک پیغمبر علیه السلام علی و فاطمه و الحسن و الحسین و ان ذالک یدل علی انه الافضل، وجود مبارک است امیر افضل است، و ذالک یقتضی انه بالامامت احق ولا بد من ان یکون المراد بقوله و انفسنا و انفسکم حضرت امیر باشد، ولا یجوز ان نجعله من نفسه و الا یطلوه من فضله. این عین اون حضرت نیست، تالی تل و اون حضرت نیست، البته افضل است نسبت به دیگران. این حرفی بود که به عنوان استدلال از شیعه ها نقل بکند. بعد خود قاضی عبدالجبار بگوید به هازا مثل اول است فی انه کلام فی التفضیل و نحن نبین ان الامامت قد تكون في من ليس بافضل ممکن است دو نفر باشند، یکی افضل باشه دیگری غیر افضل، و اون غیر افضل امام باشه. پس دو مطلب است، یکی این که این مربوط به امامت نیست، مربوط به فضیلت است. دوم این که فضیلت غیر از امامت است، ممکن است دو نفر باشند، یکی افضل و یکی غیر افضل، و اون که غیر افضل است بشه امام. برای اینکه هم اون حسن قبح عقلی و اون معنا را که درک نکردن. بعد دارد که و فی شیوخنا من ذکر ان اصحاب الاثار ان علی علیه السلام لم یکن فی المباهله. پس این انفسنا مال کیه؟ وجود مبارک زهرا سلام الله علیه هست که نسائنا شاملش بشه، حسنین سلام الله علیه ما هستن که ابنائنا شامل میشه. این انفسنا کیه؟ ما با یه همچه دردی روبروییم. اون هم گفته میلیون ها نفرم قبول کردن. اون علمی که باید در حوض شکوفا بشه و شکوفا کنه و این حرفا رو تبیین کنه، علم کلام است دیگر، که متاسفانه کمه. خب پس بنابراین این چیزی نیست که آدم بگه حالا برای ما روشنه برای اون هم روشن باشه، نه، صریحا انکار میکنن. از دنیا جایی این کاره. از اون طرف شما نگاه کنید، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی، خب اینی که میرید اینا هزار سال میمونن برای اینکه مرد روزن، اون روز فهمیدن که چی کار باید بکنن، هم فقه کار کردن، هم اصول کار کردن، هم تفسیر کار کردن، هم کلام، هم حدیث. خب دو تا کتاب از که کتاب عربه هم شیخ طوسی نوشته گرد، تفسیر چند جلد هم که نوشته، حدیث هم که خب همون کتاب بود نوشته، فقه هم نوشته، کلام این اشرافی فی الامامه رو اون نوشته دیگه. این که میرد اینا هزار سال میمونن اینطوره. روزی حداقل 10,000 نفر میگن قال الشیخ رحمه الله، این کم نیست. درباره شیخ طوسی اونا که بحث تفسیر دارن، اونا که بحث تهذیب و استفسار دارن، اونا که بحث مبسوط و نهایی دارن، اونا که بحث های ذریع و عدو اینا دارن، قال الشیخ رحمه الله، قال الشیخ، حداقل 10,000 نفر در روز در حوزه های علمی شیعه میگن شیخ طوسی رحمه الله چنگا. این اوج فضیلت است، این کم نیست. خیلی ها زمان حیاتشون مردن، یا برفرض یکی سال اول سال دوم یه فاتحه ای، اما یکی 1,000 سال بمیره در هر روز هم 10,000 نفر بگن رحمه الله شنین فر بود، این شدنیست. اینا که نه امام بودن نه امامزاده. ما آیون باید بدونیم با ثبات شدن گناه کبیره نیست، و اینم که تو دست و پای خیلی هست اینم بهش نمیگن ثبات. اگه کسی حرف تازه نیاره که با ثبات نیست، اینی که دو دست پای همه است این فضل نیست، این ثواب نیست. اونی که گفته نشد او رو باید آدم بگه، و اون مقدور است برای شما، اون مقدور است. بنابراین این علوم ما اگر این فریاد نزنیم، اینا صریحا میگن تو کتابشون که علی نبود. خب ما اینجا باید فریاد بزنیم تا دیگران بشنون. دیگر این فریاد شیخ طوسی زد. شیخ طوسی تو همون اشرافی فی الامامه این عظمت و جلال هست امیر ذکر کرد. گفت یه وقتی در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عده‌ای بودن، یکی از اصحاب یا دیگری از این سرشناس های معروف که حالا لازم نیست اسمش برده بشه، به حضرت عرض کرد اصحاب شما در چه حالت هست؟ نظر شما درباره صحابه چیه؟ وجود مبارک پیغمبر در نظرشون درباره صحابه ذکر کردن. این شخص اصرار داشت و تعمدی داشت که ببینه نظر حضرت درباره حضرت علی چیست. به پیغمبر عرض کرد که چطور نام علی رو نبردی؟ فرمود اخته تو سؤال تو درباره اصحاب بود، سؤال تو درباره نفس من که نبود، علی نفس من است، تو سؤالت عوض بکن برم جواب بده. اینه. حالا جا دارد که با بگیم شیخ طوسی سلام الله علیه، این احیا کرد. گفت تو درباره اصحاب سوال کردی، تو درباره نفس من که سوال نکردی. علی نفس من است. این منظور داشت ببیند که پیغمبر درباره حضرت امیر چه میگوید. پیغمبرم اینجور جواب داد، عمدن نام علی را نبرد تا او بپرسد که من که گفتم از نظر شما درباره اصحاب چیست، چرا درباره علی سخن نگفتی؟ حضرت فرمود تو از اصحاب سوال کردی، تو از نفس من که سوال نکردی. علی نفس من است. این میشه شیخ طوسی. همین شیخ طوسی رو تو بحث مباهله اشرافی نقل کرده. برابر این اگر گفتم 24 ذی‌الحجه روز مباهله است، ما هم روزه بگیریم و عوام هم روزه بگیری، کار حوزه نشد. ما باید فریاد بزنیم که علی تو مباهله بود، باید فریاد بزنیم این که میگوید من شیوخنا من قال ان علی لم یکن فی المباهله دروغه. این کار امینی رو باید انجام بدیم. ساکت نشدن، اینا گفتن یا زندان رفتن یا کشته شدن یا شهید شدن. شهید اول شد، شهید دوم شد، شهید سوم شد. به وسیله اینها رسید دیگه. این شیخ طوسی ها، این علامه هلی ها، خب یه عده درباره علامه اون همه اهانت ها را کردن، به وسیله همین ها ما رسید دیگه. این شافی را مرحوم خب کتاب خونه اینها را آتش دادن، اینها را از بغداد فراری دادن، همین شیخ طوسی کتابخونه شو مگه آتش نزدن؟ بعد از هزار سال وقتی جریان هزاره شیخ طوسی رو در مشهد گرفتن، برخی از علمای سنت گفتن شما پیشنهاد میدیم که نه درباره شیخ طوسی نگید شیخ و طائفه. وقتی میگید شیخ و طائفه یعنی شیخ و طائفه در امامیه، بگوید شیخ الاسلام که ما هم در این فضیلت شریک باشیم. اونم بعد از هزار سال. خب بالاخره کتابخونه شاتش دادن، او از بغداد بادار کردن فرار کنه بیاد نجف. اینا بود دیگه، این خطرها بود. بنابراین آدم اگه حرف تازه دو عالم فراوونه، مگر علم همینه که تموم شد؟ حرف تازه فراوونه، علم فراوونه. اینقدر علوم ریخته است که حد و حصر نداره. ما گفته های دیگران را بخواهیم بازخوانی بگونیم، این سواد نیست. حداقل حق اهل بیت رو باید ادا بکنیم و اون حداقل این است که علی در مباهله بود و منظره نفس پیغمبر است. پیغمبر که نمیتونه خودش دعوت کنه که ند و انفسنا و انفسکم، یعنی ما خودمون رو دعوت بکنیم یا کسانی را دعوت بکنیم که منزله خود ماست. این یقینا میشه از تعمیر. بنابراین اگر گفتن روز مباهله یه کنگره لازمه، یه همایش لازمه، جشن رازی لازمه، یه برهان علمی لازمه، یه مقالت لازمه، یه سخنرانی لازمه که بالاخره معلوم بشه که ما بدهکارم دیگه، فقط بدهکارید شما، من اجرم از شما میخوام. والا اسالكم عليه اجدا الا الموده في القرب. خب ما بخوام اجدمون رو بدیم چیکار بکنیم؟ یعنی همون روز ایام قدر عزاداری بکنیم. این اجد حضرت است یا دو تا اجد بدهکاری؟ میفرمود اجدمون رو باید بدید. و اینها محبوب ما هستند، ما اول اطاعت میکنیم تا به حب اونها برسیم. بعد وقتی به حب به اونها رسیدیم، روی حب محبت از عمل صالح از با صادر می شود. وگرنه دیر به جنبید، همین من یک طرف حسنه رو میگن درباره ابوبکر است، دیر به جنبید بگید انفسنا علی رو شامل نمیشه. هر دو رو گفتن دیگر. خب آخه یه قضیه جزئی نبود، شب تار نبود، یه روز روشن بود، صحنه مدینه بود، همه دیدن. اونا آمدن وجود مبارک پیغمبر با این 5 نفر 4 نفر بودن، جمعا شده 5 نفر دیگه. شما قرار قبلی هم بود دیگه، اونا آمدن برای مبارزه و مناظره دیگر، برای گفتگو آمده بودن، همشون حضور داشتن دیگر. یه چیز مخفی که نبود، تو منزل پیغمبر نبود، جریان علنی بود دیگر. خب وقتی جریان علنی باشه، یه همچه کتابی، یعنی قاضی عبدالجبار بگه مشایخ ما میگوین علی نبود، خب این دیگه این بیچاره هایی که دسترسی به این مواد ندارن چی در میاد؟ قدرت هم که دست اینها بود. حکومت این بیان نورانی هست امیر را سیدن استاد خوب شرح کرد. وجود بارکه هست امیر فرمود به این که الناس محل ملوک و دنیا، این تو نهج البلاغه است. یعنی هر جا قدرت هست مردم هم اونجا میچربن. این حرفی که جناب سعدی دارد الناس ارادین ملوک هم، این برگرفته از بیانات نورانی هست امیر است در نهج البلاغه که فرمود الناس مع الملوک و دنیا. تحلیل دقیقی که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان راجع به این حدیث شریف دارن این است که بخش وسیعی از مردم مدینه منافق بودن، به دلیل اینکه در جریان جنگ احد که تقریبا 1000 سرباز 1000 نیروی مسلح حرکت کرد بیاد تو احد، 300 و اندی برگشتن در حضور پیغمبر، پس 1/3 مردم مدینه منافق بود. بخشای از آیات قرآن کریم درباره نفاق و کوبیدن نفاق است. اینم دو، منافقین هم دست از هیچ کاری بر نداشتن تا تونستن با بیگانها رابطه داشتن، یا یهودی های مدینه یا مشرکان مکه نامه می نوشتن، پیام می دادن، گزارش می دادن، جاسوسی می کردن. در جریان لیلت العقبه هم اونجا کمین کردن که شتر حضرت را برمانن که مباز خدای ناکرده حضرت تو بیفته تو دره، تا اونجا هم که این کار را کردن که برقی جهید و حذیفه بود و حضرت فرمود دیدی اینا رو شناختی؟ گفت بله شناخت. پسترین کار هم که جریان افک بود اینا دریغ نداشتن، آیه 11 به بعد سوره مبارکه نور، از این پستر و رذلتر که دیگه نیست، یعنی خواستن به ناموس پیغمبر اهانت کنن، پس از این کارم دست بر نداشت. کار جرم سیاسی کردن، بی عفتی کردن، خیانت کردن، جاسوسی کردن، اینا کرد. تحلیل مرحوم علامه این است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرد همه این کارشکنی ها یک جا از بین رفت، دیگه سخن از منافقین نبود بعد از جریان سقیفه. اینا یا دفعتن مردن، این 1/3 این که نیست، یا همه برگشتن توبه کردن سلوان و عبازر شدن، اینم که نیست، یا با سقیفه ساخت و سوز کردن همه اول حق این شد. بعد از جریان سقیفه ما دیگه منافق نداشتیم تو مدینه، کسی با اولی در نیفتاد، کسی با دومی در نیفتاد، کسی با سومی در نیفتاد، اینا همشون سرکار بودن. الناس مال ملوک و دنیا. خب اگه شما فریاد نزنید، برهان اقامه نکنید، این آیه مباهله تشریح نکنید، فقط به روزه گرفتن اکتفا بکنید با دعای روزه مباهله که این اجر نشد، ما هم واقعا بدهکاریم. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مهمترین بحث بحث کلامی است و این کارهایی که حداقل مرحوم شیخ طوسی هم سال تقویه کردن اینا را ما لاقل مطرح کنیم تا در خلال این گفتگوها انشاءالله و مطالب برتر برسیم. راه ولایت علی و اولاد علی راه نجات است و راه علم. الحمدلله رب العالمین.